بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله. خب من الان میخوام تمام درس دیروز و اول بگم. دلیل سوم اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نس دلیل عقلی بود. این به جای شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نس بذارید شبهه توتون، یعنی دلیل اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه توتون دلیل عقلیه. این دلیل عقلی از سه تا مقدمه درست شده که هر سه تا مقدمش هم باید عقلی باشه، به خاطر اینکه از این سه تا مقدمه اگر یه دونش عقلی نبود دیگه به مجموع این سه تا مقدمه که دلیل عقلی گفته میشه دیگه حق نداره دیگه دلیل عقلی. پس این دلیل عقلی از سه تا مقدمه درست شده که هر سه تا مقدمش هم چیه؟ عقلیه. مقدمه اولی یک کلمه، ما علم اجمالی داریم، تمام شد. توضیحش هم اینه، ما اجمالا میدونیم که در واقع و در لوح محفوظ بعضی از افعال حرامه. ما یقین داریم که در واقع و در لوح محفوظ بعضی از افعال حرامه. رفقا به این یقین میگن یقین اجمالی، چون من تفصیلا نمیدونم که چی حرامه چی حرام نیست. در همین حد من یقین دارم که بعضی از افعال در واقع و در لوح محفوظ حرامه، به این یقین میگن یقین اجمالی. مقدمه هم مقدمه دوم یک کلمه، علم اجمالی منجزه. یک کلمه، علم اجمالی منجزه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که علم تفصیلی منجزه و اطاعت می طلبه، علم اجمالی هم منجزه و اطاعت می طلبه. مثالم بزنم، الان یه مایه جلوی من یقین دارم که این مایه خمره. رفقا این یقین چه نوع یقینیه؟ یقین تفصیلی. این یقین تفصیلی از من اطاعت می طلبه، از من اطاعت میخواد، یعنی گردن منو رها نمیکنه. اطاعت شم اینه که این مایه رو بذارم کنار. این یقین تفصیلی. یقین اجمالی هم عین یقین تفصیلی منجزه، یعنی از من اطاعت میخواد. الان دو تا مایه جلوی منه، من یقین دارم که یکیش خمره. این یقین چه نوع یقینیه؟ یقین اجمالی. این یقین اجمالی از من اطاعت میخواد. اطاعتش هم به اینه که هر دو رو بذارم کنار، چون اشتغال یقینی براءت یقینیه میطلبه. اینا مقدمه دو. پس مقدمه اول یک کلمه شد، یک کلمه، ما علم اجمالی داریم. مقدمه دوم یک کلمه شد، علم اجمالی عین علم تفصیلی چیه؟ منجز. مقدمه سوم اینه، بعد از اینکه ما مراجعه و ادله کردیم، ادله حرمت بعضی از افعال رو برای ما بیان کرده. مثلا گفته فلان فعل حرامه، فلان فعل حرامه، فلان فعل حرامه، ولی که ما احتمال یه حرام های دیگه هم میدیم که ادله اونا رو بیان نکرده، چون ادله که همیشه راست نیست، که گاهی دلیل دروغه، اومدن ساختن به خورد ما دادن. بعد از اینکه من مراجعه به ادله کردم، ادله حرمت بعضی از افعال برای من مشخص کرده، ولی من احتمال حرام بودن بعضی از افعال دیگه هم میدم که ادله اونا رو بیان نکرده. مقتضای منجز بودن اون علم اجمالیه، مقتضای طالب اطاعت بودن اون علم اجمالی اینه که از هر چیزی که احتمال حرمتش هم میدم اجتناب بکنم، به خاطر که بها داده باشم به اون علم اجمالی. چون علم اجمالی منجز، مقدمه سوم بعد از رجوع به ادله. پس دلیل سوم اخبارین بر وجوب احتیاط در شرب تتون یا بفرمایید محتمل و تحریم، یه دلیل عقلیه که از سه تا مقدمه درست شده. مقدمه اول ما یقین داریم که بعضی از افعال در واقع و در لوح محفوظ حرامه. مقدمه دوم اینه که این یقین اسمش یقین اجمالیه، یقین اجمالی عیناً مثل یقین ترسیم منجزه. مقدمه سوم بعد از رجوع به ادله، ادله حرمت بعضی از افعال برای من مشخص کرده، ولی که من احتمال حرام بودن بعضی از افعال دیگه هم میدم که ادله اینا رو مشخص نکرده. مقتضای منجز بودن اون علم اجمالی چی چیه؟ اینه که احتمال حرمت هر فعلی که میدم بذارمش کنار که بها داده باشم به اون علم اجمالی. آقا این حرف اصولی نیستا، این حرف کیه؟ این باطله. حتی این حرف باطل باید اول خوب پزندنش. پس خلاصه این دلیل عقلی سه کلمه رو فقط زحمت حفظ بخوشون ندن. علم اجمالی داریم، علم اجمالی منجز بعد از روی احتمال تحریم میدیم، باید بخاطر که باها داده شده بریم باید اشناسون تمام شد. حالا یه نفر پیدا میشه اشکال میگیره به علمای اخباری، اشکالشون نمیخطه، میگه علم اجمالی قبل از رجوع به ادله است، میگه بعد از رجوع به ادله علم اجمالی در کار نیست. یک کلمه، یعنی قبل از اینکه من رجوع کنم به ادله احکام، اجماع یقین دارم که بعضی از افعال در واقع و در لوح محفوظ حرامه، ولی بعد از اینکه مراجعه کردم دیگه علم اجمالی در کار نیست، همش اون علم اجمالی میشه علم تفصیلی و شکی چی بعدی. اینو ما خوب بفهمیم در عرض دو تا مثال ببینید رفقا، من یقین دارم که قبله، دو تا مثال میخوام بزنم، اول مثال اول، من یقین دارم که قبله یا به این طرفه یا به این طرفه یا به این طرفه. این یقین اسمش چنو یقینیه؟ یقین اجمالی، چون تفصیلا نمیدونه که این طرفه یا این طرفه یا این طرف. من یقین دارم که قبله یا این طرفه یا این طرف یا این طرف. اسم این یقین چی است رفقا؟ اجمالی. تمام. حالا میام به این سمت نماز میخونم، بعد از اینکه به این سمت نماز خوندم اینو بذارید کنار، الان چند سمت دیگه، چند دو سمت دیگه باقی مونده، این سمت و این سمت. آیا من یقین دارم که قبله یا این سمت یا این سمت؟ یقین دارم؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اگه بقیه نباشه که تمام شد دیگه، اصلا لازم نیست که به این طرف اون طرف نماز بخونم، وسط حرف هم نفرید. خب ببخشید، چی شد؟ من یقین دارم که قبله این طرف یا این طرف یا این طرف. الان به این طرف نماز خوندم، این طرف رو بذارید کنار، آیا من نسبت به این طرف و این طرف یقین دارم؟ یقین اجمالی دارم؟ یعنی یقین دارم که قبله یا به این سمت یا به این سمت؟ من یقین ندارم. میدونه چرا یقین ندارم؟ به خاطر که دو احتمال در مسئله، یحتمل به این سمت که من نماز خونم قبله باشه، یحتمل به این سمت که من نماز خونم قبله نباشه. حالا که یحتمل قبله باشه یحتمل قبله نباشه، این وجود دوتا احتمال این علم اجمالی رو در این دوتا سمته چکار میکنه؟ خراب میکنه. بذارید به یه عبارت دیگه براتون بگم. میدونید رفقا در چه صورت من یقین اجمالی باقی میمونه که یقین اجمالم بدونم یا قبله به این سمت به این سمت؟ در صورتی که یقین پیدا کنه که به این سمتی که نماز خوندن قبله نباشه. الان من به این سمت نماز خوندم، اگر یقین پیدا کنه که قبله به این سمت نبوده، اینجا بعد از اینکه نماز خونه اینجا یقین اجمالی با حال خودش باقیه، یعنی یقین دارن که قبله یا به این سمت یا به این سمت. ولی که فرض اینه که من یقین ندارم، احتمال میدن که این سمت قبله باشه، احتمال میدن قبله نباشه. حالی که در این سمت که نماز خونم من احتمال اینا قبله باشه احتمال اینا قبله نباشه، این دو تا احتمال نسبت به این دو سمت باقی مانده چه بلایی بر سر این دو سمت باقی مانده میاره؟ یعنی من علم اجمالی دارم، یقین دارم که قبله یا به این سمت یا به این سمت، یقین ندارم، نسبت به هر طرف شک چی دارم رفقا؟ بدوی دارم. این مثال اول تمام شد، پس یه مثال زدم بقیم. حالا مثال دوم میخوام تو ما نهنوفی پیاده کنیم، حواستون جمع باشه. هر چی که دیروز گفتم فنی بود، عینیت، این حتما باید این عینیت، چاره نداره. حالا تو ما نهنوفی میخوام پیاده کنیم. من یقین دارم که بعضی از افعال در واقع و در لوح محفوظ حرام، بعد از اینکه مراجعه به ادله کردن، ادله حرمت بعضی از افعال رو برای من مشخص کرده، این افعالی که ادله حرمت اینا رو مشخص کرده بذارید کنار، این همین سمت قبله که گذاشتید کنار، این افعالی که ادله حرمت اینا رو مشخص کرده بذارید کنار، نسبت به بقیه افعال من یقین دارم که بعضی از اینا حرامه، یا نسبت به هر فعل شک بدوی دارم. تا من یه تنفس میکشم شما فکرش بکنید. یه بار دیگه، من یقین دارم که در واقع و در لوح محفوظ بعضی از افعال حرام، یقین دارم. این یقین اسمش یقین چیه؟ اجمالی. حالا مراجعه میکنم به ادله، ادله حرمت بعضی از افعال رو برای من مشخص کرده، این افعالی که ادله حرمتشون برای من مشخص کرده بذارید کنار، عیناً این سمت قبله که گذاشتیم کنار، من نسبت به بقیه افعال، بقیه افعال که میدونی کدوم افعال، یعنی افعالی که ادله حرمتشون رو برای من بیان نکرده، یقین دارم یا شک دارم؟ یعنی یقین دارم که در بقیه افعال حرام وجود داره، یا نسبت به هر فعلی شک دارم؟ شک دارم. میدونید چرا رفقا؟ به خاطر که اینجا دو احتماله، یحتمل این افعالی که ادله حرمت اینا رو مشخص کرده عیناً همون افعالی باشه که در واقع و در لوح محفوظ حرامه، یحتمل این افعالی که ادله حرمت اینا رو برای من مشخص کرده عیناً اون افعالی که در واقع حرامه نباشه. این دو تا احتمال چه بر سر اون بقیه افعال میاره؟ شکیش میکنی یا علم اجمالی؟ بذار دیگه بیان دیگه براتون بگم. این افعالی که ادله حرمت اینا رو مشخص کرده بذارید کنار، اینا کنار، نسبت به بقیه میدونید من در چه صورت نسبت به بقیه یقین دارم که حرام توشه؟ میدونید در چه صورت؟ در صورتی که یقین پیدا کنه این افعالی که ادله حرمت اینا رو بیان کرده در لوح محفوظ نیست. اگه این یقین برام پیدا بشه، یقین پیدا میکنه که در بقیه افعال حرام وجود داره، ولی من هرگز این یقین رو پیدا نمی کنم. بخاطر دو احتمال میدم، یحتمل این افعالی که ادله، ببینید اونم پایین و طول و محفوظ نیستن، هر موقع با دستان اشاره کردم بالا این لوح محفوظ، این افعالی که ادله اومده حرمت اینا رو مشخص کرده دو احتمال داره، یحتمل این افعال عیناً همون افعالی باشه در واقع و در لوح محفوظ حرامه، یحتمل عین اونها نباشه. پس دو احتمال پیدا شد، این دو احتمال باعث میشه من نسبت به افعال باقی مانده چه حالتی داشته باشم؟ شک داشته باشم، یقین ندارم. میدونی در چه صورتی نسبت به افعال باقی مانده من یقین دارم که بعدش حرام؟ یقین اجمالی، در صورتی که یقین پیدا کنه این افعالی که ادله اونها رو حرام کرده اینو در واقع و در لوح محفوظ حرام نیست. یه نفر میاد به اخبار اینجور اشکالی میگیره، حالا من سراغ جواب شیخ، اول من جواب شیخ میدم، بعد حرف تونه کابونی میزنم و حرف خودم، توجه فرمودید؟ چرا؟ خب اینو باید انشالله بذارید حالا یا امروز یا شنبه انشالله، ولی باید تو ذهنتون باشه انشالله. ما فعلا داریم حرف چی رو میزنیم؟ حرف اخباریین را. این دیگه شما دارید اشکال میگید. پس یه نفر میاد اشکال میگیره، یه نفر میاد اشکال میگیره به اخباری که بابا علم اجمالی قبل از رجوع به ادله است، ولی بعد از رجوع به ادله دیگه علم اجمالی در کار نیست. که شما بگید ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی احتیاط میطلبه، پس باید در محتمل و تحریم احتیاط بکنیم. یعنی مثلا بگی علم اجمالی نیست ولی باز منجزیتش هست،
فراغ یقینی حاصل نشده چون اول در مقدمه گفت که ید و فروض عن دسترس على وجه الیقین من اجتماع.
احسن، یا یقین بعد از اوشن بخونه، یا اینکه باید مؤمن از عقاب پیدا بکنه. خب بعدش هم باید بخونیم چون مؤمن از عقاب پیدا نشده. خب این اشکال، پس یه نفر میاد اشکال میگیره به علمای اخباری، میگه آقا ما علم اجمالی قبل از مراجعه به ادله داریم، بعد از مراجعه به ادله دیگه ما علم اجمالی نداریم. مرحوم شیخ جواب میده، جواب شیخی میگه بابا این ادله ای که ما بهش مراجعه میکنیم دو حالت داره. یه مرتبه این ادله ادله قطعیه هست. رفقا ادله قطعیه میدونی یعنی چه؟ یعنی ادله ای که ما به وسیله اونا قطع پیدا میکنیم به حکم واقعی لوح محفوظی. در این صورت کلام شمای مستشکل درسته. چرا درسته؟ چون بعد از اینکه ما مراجعه به ادله قطعیه کردیم، این ادله قطعی حرمت افعال در واقع برای ما مشخص میکنه. یعنی میگه این افعال در واقع و در لوح محفوظ حرامه. خب نسبت به این افعالی که ادله قطعی حرمت اینا رو مشخص کرده، راحت اینا رو میذاریم کنار. ولی نسبت به بقیه افعال ما چه حالتی داریم؟ علم اجمالی داریم یا شک بدوی؟ راحت شک بدوی. چرا راحت شک بدوی داریم؟ بخاطر اینکه دو احتماله. یحتمل این افعالی رو زمین هستم، یحتمل این افعالی که ادله قطعی حرمت اینا رو مشخص کرده بفرمایید عیناً همون افعالی باشه که در واقع و در لوح محفوظ حرامه، یحتمل این افعال همه اونها نباشه. این دوتا احتمال چه بر سر بقیه افعال میاره؟ شک بعدی. بذارید به یه عبارت دیگه براتون بگم، این افعالی که ادله قطعی حرمت اینا رو برای من مشخص کرده، میدونید من از این ادله قطعی چهار به دست میارم؟ یعنی یقین پیدا میکنه که این افعال در واقع و در لوح محفوظ چیه؟ حرام. این افعالی که ادله قطعی حرمت اینا رو مشخص کرده اینا رو بذارید کنار. نسبت به بقیه افعال میدونید من در چه صورت علم اجمالی دارم؟ در صورتی که یقین پیدا کنم این افعالی که ادله قطعی حرمت اینا رو مشخص کرده بفرمایید اینن اون افعالی که در لوح محفوظ وجود داره نباشه. حالا که فرض اینه که من یقین ندارم، دو احتمال میدن. این دو احتمال نسبت به بقیه افعال تبدیل به چه حالتی میشه؟ به شک بدوی. یقین داریم لوح محفوظ، اما همشه منحصر به اون که نیست. رضا مروشی بونه منحصر نیست. پس در عالم واقع و در لوح محفوظ یه سلسله از افعال حرامه. ادله قطعیه موده انگوش گذاشته روی یه سلسله افعالی، گفته این افعال هم حرامه. در چه صورت بعد از مراجعه به ادله برای من علم اجمالی باقی میمونه؟ در صورت که این افعالی که ادله قطعی گفته حرامه این اون افعال نباشه. حالا که من احتمال میدم باشه، احتمال میدم نباشه. این صورتی یک مرتبه این پس نگاه کنید رفقا، این علم اجمالی نگاهش به کجا هست؟ به واقع و لوح محفوظ. ادله قطعیه نگاهش به کجا هست؟ به لوح محفوظ. معلوم نیست، برای شما معلوم نیست. مدام منی که ادله قطعیه دیدم احتمال خلاف نمیدم که بلو در واقع جهل چی باشه؟ مرکب باشه. پس نگاه کنید این عینیت که دیروز تعبیر می‌کردیم یعنی این، یعنی علم اجمالی نگاهش به واقع و لوح محفوظ، ادله قطعیه نگاهش به واقع و لوح محفوظه. یعنی من یقین دارم که بعضی از افعال در واقع چیه؟ حرام. ادله قدیم که بعضی از افعال در واقع حرام است، بعد هر دو روی واقع. صورت دو، یک مرتبه این ادله که من بهش مراجعه میکنم ادله ظنیه. آقا ادله ظنیه با اون علم اجمالی هر دو به یک چیز نشونه نگرفتن. میدونه چرا؟ علم اجمالی نگاهش به چیه؟ به واقع. من یقین دارم که بعضی از افعال در واقع حرامه، ولی ادله ظنیه موقعی که یک سلسله از افعال بر من حرام کرد میگه این افعال در واقع حرامه، هرگز اینو نمیگه، میگه وظیفه ظاهری تو اینه. ارزم میرسی مرحوم شیخ میگه اگر این ادله که ما بهش مراجعه کردیم ادله ظنیه بود، نه که این ادله ظنیه کاری به واقع و لوح محفوظ نداره، چون که کاری به واقع و لوح محفوظ نداره بعد از رجوع به عدلم بازم علم اجمالی ما چیه؟ باقیه. یعنی این افعالی که ادله ظنی حرمت اینا رو مشخص کرده اینا رو بذارید کنار، نسبت به بقیه ما علم اجمالی و باقی یقین داریم که بعضی از این بقیه در واقع و در لوح محفوظ حرامه. چرا یقین داریم آقای شیخ؟ میگه به خاطر که علم اجمالی نشونه گرفته به چی؟ به واقع. ولی ادله ظنی نشونه گرفته به چی؟ به ظاهر. عرضم میرسی قطعیش هم میشون این کلام مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ چی میفرماید؟ میفرماید که اگر دلیل قطعی بود علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه، چون نگاه هر دو، هر دو یعنی چی؟ یعنی هم ادله قطعی هم علم اجمالی، نگاه هر دو به لوح محفوظه. چون که نگاه هر دو به لوح محفوظه علم اجمالی رو منحل میکنه، دیگه ما یقین نداریم. ولیکن اگر دلیل ظنی بود، چون نگاه ها به یه جا ختم نمیشه، علم اجمالی نگاهش به لوح محفوظه، ولی ادله ظنی نگاهش به کجا است؟ به ظاهر. اینجا علم اجمالی با حال خودش چیه؟ با این کلام شیخ. ولی حرف ما چیه؟ حرف ما اینه، میگیم جناب مرحوم شیخ خدا رحمتت بکنه، شما در دلیل ظنی قائل به طریقیتی یا قائل به سببیت؟ قائل به طریقیت. قائل به طریقیت میدونی یعنی چی؟ یعنی میخواد واقع را به ما نشون بده. حالا که میخواد واقع را به ما نشون بده، این ادله ظنیه که اومد حرمت بعضی از افعال رو برای ما بیان کرده، این افعال دو حالت داره. یحتمل این افعالی که ادله ظنی حرمت اینا رو به ما مشخص کرده عیناً شما بفرمایید همون افعالی باشه در واقع و در لوح محفوظ حرام شده، یحتمل نباشه. حالا که یحتمل باشه یحتمل نباشه، این دلیل ظنی چه کاری چه برتر اون بقیه افعال میاره؟ شک بدوی. بذار به یه بیان دیگه براتون بگم. ما یقین داریم که در واقع داریم اشکال تنکابونی میگیریم، ما اشکال خیلی اشکال به جایی مگر با یه توجیه. من یقین دارم که در واقع بعضی از افعال حرامه، ادله ظنیه اومده حرمت بعضی از افعال مشخص کرده. خب این افعالی که ادله ظنیه اومده حرمت اینا رو مشخص کرده رو فقط چند احتمال شما درش میدید؟ دو احتمال راه هست. یحتمل این افعالی که ادله ظنی حرمتش رو مشخص کرده عیناً همون افعالی باشه که در واقع و لوح محفوظ حرام شده، یحتمل اونها نباشه. حالا این افعالی که ادله ظنی حرمت اینا رو مشخص کرده اینا رو بذارید کنار، اینا رو بذارید کنار، نسبت به بقیه ما میتونیم بگیم علم اجمالی داریم؟ میتونیم بگیم علم اجمالی نداریم؟ چون دو احتمال، اون دو احتمال پدر علم اجمالی رو نسبت به بقیه افعال در میاره. به عبارت دیگه میدونین من در چه صورتی بعد از مراجعه به ادله ظنی علم اجمالی باقی میمونه؟ در چه صورت؟ یقین پیدا کنه این افعالی که ادله ظنیه بفرمایید حرامش کرده تو لوح محفوظ نیست. و فرضیه من یقین ندارم، دو احتمال میدونم. این اشکالی که تنکابونی مرحوم شیخ گرفته. حالا یک لحظه این درس تموم شد. پس بالاخره مرحوم شیخ چی فرمود؟ خیلی راحت، خیلی راحت. دیگه نمیخواد رفقا زحمت به خودتون بدید. بعضی موقع درسته من درس رو سخت میکنم، بعدن متوجه میشید چرا. بعضی موقع یک کلمه است من خیلی بها بهش میدم، مرحوم شیخ بها نداده. این در از یک کلمه گفته رد شده. آقا معقد استدلال همین یک کلمه است. شما موقع یه عبارت رو میبینی باید معقد استدلال پیدا بکنی، یعنی باید پیدا کنی که استدلال بر محور چه کلمه ایه، بعد رو همون کلمه باید مانور بید. اینجا تمام مانور مرموشه روی عینیت هست و عدم عینیت. لذا من دیروز مطرح کردم، نگاه کنید، یه نفر میاد میگه که آقا قبل از مراجعه به ادله ما علم اجمالی داریم، راست میگه، ولی بعد از مراجعه داریم ما علم اجمالی نداریم. شیخ میگه بابا این ادله که شما میگه مراد ادله قطعیه یا ادله ظنیه؟ اگر ادله قطعیه کلام شما درسته. چرا؟ چون ادله قطعیه و علم اجمالی نگاه هر دو به چند جاست؟ به یه جا، به واقع. ولی اگر ادلتون ادله ظنیه است درست نیست. چرا؟ چون نگاه ادله ظنیه و نگاه علم اجمالی به یه جا نیست. لذا این ادله ظنیه هیچ کاری به واقع و لوح محفوظ نداره. حالی که هیچ کاری به واقع و لوح محفوظ نداره، اون علم اجمالی ما به این چیزی که افعالی در واقع نفسان تمام شد، به این علم اجمالی داریم این که واقع افعال در واقع و لوح محفوظ حرام، اون علم اجمالی تازه بعد از مراجعه به ادله ظنیه بالا خودش واقعیه. ما چی میگیم به مرحوم شیخ؟ میگیم جناب مرحوم شیخ، شما بالاخره قائل به طریقیتی، این افعالی که ادله ظنی حرمت اینا رو مشخص کرده، یحتمل اینا در واقع چی باشه؟ هرون که یحتمل نباشه. این دوتا احتمال نسبت به بقیه افعال چه حالت پیدا میکنه؟ شک بدی دیگه، علم اجمالی نیست که. یک لحظه، بله، این نکته که هستم اینجا، اگر شما در ادله ظنی قائل به سببیت شدید، آقا سببیت میدونید یعنی چی؟ سببیت یعنی این، یعنی آقایی که دلیل ظنی دیدی واقع برای تو محتوای همین دلیل ظنی اون لوح محفوظ رو بذار کنار. آقا سببیت یعنی این، سببیت اشعری و سببیت معتزلی پارسال خوندی. اگر ما در ادله ظنی قائل به سببیت بشیم، میدید معناش چیه؟ یعنی شمایی که مراجعه به ادله ظنی کردی واقع برای تو چی چیه؟ محتوای ادله ظنی. من از رفقا سوال میکنم، اگر قائل به ادله ظنیه شدیم دیگه اون علم اجمالی، این که ما در واقع و در لوح محفوظ یک سلسله افعالی داریم که حرامه، اون هست یا نیست؟ نیست دیگه، اصلا صحبت از واقع نیست. موقعی که علم اجمالی از بین رفت، علم اجمالی از بین رفت، این مقتضی برای احتیاط کردن در محتمل تعلیم از بین میره. چون اخباری میگفتن چرا ما احتیاط بکنیم؟ چون علم اجمالی داریم. بعد از ما علم اجمالی نسبت به واقع از بین بردیم، یه مقتضی برای احتیاط نیست. مقتضی برای احتیاط که نبود، این افعالی که ادله ظنی بنابر سببیت حرمتشون مشخص کرده، راحت وظیفه واقعی میشه حرمت اینها. نسبت به بقیه با چه حالتی داشته باشیم؟ راحت براءت جاری میکنیم، راحت. چرا احتیاط جاری نمیکنیم؟ چون منشأ احتیاط رفقا چی بود؟ علم اجمالی، این که یک سلسله افعال در واقع و در لوح محفوظ حرامه. من دیگه اینجا علم اجمالی ندارم به واقع، لوح محفوظ کنار، واقع و لوح محفوظ من میشه محتوای همین ادله چی؟ زنه. بله، اگر قائل به سببیت بشیم درسته. الان رفقا باید یه خلاصه بنویسن، خلاصه که من سقط بگم تمام بشه. بفرمایید. شکی درش نیست، شکی در مکلفون به اصلا خودش. بالاخره زراره میگه که امام صادق فرمونده نماز جمعه واجبه. شما از چی میفهمید؟ یعنی در واقع، یعنی نمیفهمید که در واقع واجبه؟ پس چرا به اماره میگن اماره؟ اماره علامت بر چیه؟ چی رو نشون میده؟ به من بگو چی رو نشون میده؟ فرار نکن. کی گفته به منزله واقع؟ به اماره میگن اماره. اماره یعنی علامت، نشانه، راه. راه به چی؟ من قالب سببیت نشدم. من یه اماره یعنی راه. راه به چی؟ باید یه چیزی باشه. تمام شد تمام شد دیگه. ممکن اشتباه باشه، بله ممکنه. شما ببین همه که میگه ممکنه اشتباه باشه، معلوم میشه کارش نشون دادن چیه؟ واقع. منتها میگه کارش نشون دادن واقع، گاهی درست میده گاهی اشتباه. شما از این اشکال تنکاوری یه جواب میتونید فکر بکنید، یه جواب داره، منتها اون جواب ما با فرض درست میشه. دیروز یادتونه یه مثالی زدم، گفتن هزار تا فرض، این مثال غلطی هست و فقط برای تفریج به ذهنه. شما جواب از این اشکال تنکاوری رو با رفقایی که مراجعه میکنم به تنکاوری جلدتون صفحه 86، این یه خطش رو حاشیه کتابه ها، یه خطش وسط صفحه هست، یه توجیه داره. فکر بکنی پنجشنبه جمعه که رفقا تعطیله، البته فردا درس هست، شنبه دارم درس هست. چرا شکی در مکلف؟ نه بس ما این احفلا ما ببینید رفقا، نگاه کنید رفقا، مطلب رو گم نکنید. ما فعلا به جواب مرحوم شیخ نرسیدیم، ما دلیل اخبارین رو گفتیم، یه نفر مونده به اخبارین اشکالی که شیخ از اشکال داره جواب میده. یعنی بنابر قول اخبارین میشه شک، شکی در مکلفون به، شکی در مکلفون به چجوری میشه؟ یعنی ما یقین داریم که شعاری یه سلسله اخبار رو حرام کرده، پس علم داریم به تکلیف، علم داریم به حرمت، اما نمیدونه حرمت رفت روی این فت این فت این فت، میشه شکی در مکلفون به. شکی در مکلفون نیست. خب دیگه بعد از انحلال هم اینو میگم اصلا نه. ببینید آقا این نزا صغرویه، یعنی هم رفقا اینجا باشید، هم علمای اخباری هم علمای اصولی، هر دو معتقدن که در اطراف علم اجمالی باید چه کار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. بس صغروی کبروی نیست، همه قبول دارن که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. من تا علمای اخباری ادعای علم اجمالی میکنن، ولی علمای اصولی ادعای علم اجمالی بله. یعنی میخواهید در بله بالاخره داری کمک به ما میکنه دیگه، تمام شد دیگه. یا صاحب از زمان شما، که من اول گفتم شما داری کمک به ما میکنید. مجبورم جدلی بکنم، شما جواب منو به صورت بله یا خیر بگید. این ادله زنی حرمت بعد از افعال برای من مشخص کرده، درسته؟ این افعالی که ادله زنی حرمتشون رو مشخص کرده درش دو احتماله، درسته؟ یحتمل این افعال در واقع حرام باشه لوح محفوظ، یحتمل نباشه، درسته؟ خب حالا که درست شد دو احتمال تمام شد، حالا بله آخرم بفرمایید. این دو تا احتمال نسبت به بقیه افعال یعنی چی؟ یعنی افعالی که دلیل زنی بر حرمتشون قائم نشده، اونایی که افعالی که دلیل زنی بر حرمتشون قائم شده که کنار، نسبت به بقیه افعال این دو احتمال چه بر سر اون بقیه افعال میاره؟ تمام شد دیگه، من بحث دارم، بحث ما در بقیه هست. بله خلاصه رو فقط می‌نویسید دو سفر و نه، این خلاصه کل مطالبه. یعنی شنبه که من اومدم میگم جواب اول، آقا هر چی که داریم میگیم به نفع اخباریین گفتیم، تمام شد خلاصه. در دو صورت، در دو صورت این مرحوم اوسق در مرحوم تبریزی دو سخته دستوانی قشنگیه، در دو صورت بعد از مراجعه به ادله علم اجمالی منحل می شود. یک، در صورتی که ادله قطعیه باشد. دو، در صورتی که در ادله ظنیه قائل به سببیت بشویم. رفقا همین الان نمیسن جواب اول. رفقا این جواب اول یعنی چی؟ مرحوم دیگه جواب مال خود شیخه دیگه، حالا مرحوم شیخ مخواد جواب بده از دلیل کی؟ اخبار اینا رو بخوام. ولیس، حالا عبارت هم یکم کار داریم رفقا، گوشه این ولیس بنویسن خلاصه، این داره خلاصه مطلب میگه، نه این خلاصه که من گفتم ها، نه خلاصه مطالب. ولیس الظن التفصیلی به حرمت جملت من الافعال کل علم تفصیلی بها. این از ظن اسم لیس هست، او کل علم خبر لیس هست، داره تکرار میکنه میگه اگر شما به وسیله ادله ظنیه پی بردی به حرمت بعضی از افعال، این تفاوت داره با جایی که به وسیله ادله قطعی پی بردی به حرمت بعضی از افعال. چرا تفاوت داره رفقا؟ چون ادله قطعی نگاهش به همون جایی که علم اجمالی نگاهش بود، ولیکن ادله ظنی نگاهش به یه جای دیگه است که نگاه علم اجمالی به اونجا نبود. میفرماید که و نیست ظن تفصیلی، این ظن تفصیلی همون ادله ظنیه، و نیست ظن تفصیلی به حرام بودن تعدادی از افعال. یعنی اگر ادله ظنیه اومد گفت آقا این چند فعل حرامه، نیست ظن تفصیلی به حرمت تعدادی از افعال مثل علم تفصیلی به حرمت، یعنی مثل اونجایی که ادله قطعی بر حرمت قائم میشه، نیست. چرا نیست؟ لأن إلا تفر ليس، لأن العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الإجمالي. میگه چون این علم تفصیلی منافات داره با علم اجمالی. رفقا چرا منافات داره؟ چون عینیت در کاره. عینیت در کاره یعنی چی؟ چون نگاه هر دو به یه جاست، اون یه جا کجاست؟ لوح محفوظ. لأن علت سرای لیسه، به دلیل این که علم تفصیلی یعنی همون ادله تفصیلیه به نفسیهی، یعنی خود علم تفصیلی، این کلمه به نفسی که گفته در مقابل اون ادله ظنیه که الان میگه به نفسی یعنی چی؟ به دلیل این که علم تفصیلی، خود این علم تفصیلی منافات دارد با اون علم اجمالی. چرا منافات داره با اون علم اجمالی؟ چون نگاه هر دو به یه جاست. من یقین دارم که در واقع و در لوح محفوظ بعضی از افعال حرامه، ادله قطعی گفته بعضی از افعال حرامه. کدوم افعال حرامه؟ همون افعالی که در واقع و در لوح محفوظ حرامه. از آن میرسی منطقه ایجوری که عینیت یعنی دقیقا منحصر بر اونها باشانن. دو احتمال منافاتش به خاطر عینیته، به خاطر که هر دو شما رو به واقع میرسونن، به خاطر که هر دو نگاهش به واقعه. لأن علت سر لیسا به دلیل اینکه علم تفصیلی خود اون علم تفصیلی منافات داره با اون علم اجمال. علت منافی گفتم چی هست؟ علت منافی چیه؟ چون نگاه هر دو به یه جا هست، به یه چیزه، نگاه هر دو به لوح چیه؟ ولیکن رفقا زن یعنی ادله زنیه هیچ منافاتی با علم اجمالی نداره. مرحوم شیخ میگه ها منافات نداره، اشکال تنقامی بر همینجاست. میگه ادله زنی هیچ منافاتی با علم اجمالی نداره. چرا منافاتی با علم اجمالی نداره؟ چون نگاه ها فرق داره. علم اجمالی نگاهش به واقعه، ادله زنی چیکار به واقع داره؟ چی؟ یعنی ادله قطعی بر حجیت ادله زنی قائم شده؟ مخلوط باشه. آقا ایسی میگه مخلوط باشه ولی که اون مایه اومو درست بشه. ادله قطعی باید در حد یکی باشه یا دوتا ستا نواد باشه. بعد از کلاس بگه توضیح بدم. این که من گفتم مخلوط بشه ولی که آینده موقع مراجع و جزا بگه دقیق باشه. اینجا نه منحل میشه، شکی درش نیست، منحل میشه. مدعا یکی یا دوتا ستا حق نداره مثال بزنیم. لأن العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الإجمالي. نه لازم نیست ما، نه لازم نیست، ما که یقین نداریم که، چون نگاه هر دو یکی بالاخره این علم تفصیلی یک کمی از اون علم اجمالی رو میکنه یا همشو میکنه. و الظن غیر مناف له، و الظن اشکال تنقامی بر همینجاست. و زن منافاتی ندارد با علم اجمالی. گفتن چرا منافات نداره؟ چون علم اجمالی نگاهش به واقعه ولی دلیل زن نگاهش به واقع به ظاهر. علم اجمالی راحت میفهمونه مگر اینکه در واقع همین دیگه اخبار اینو همینو میخوان بگن. میگن ما یقین به حرمت داریم اما این حرمت رو چی چی رفته نمیدونی، یعنی میشه شکی در متلقون بشه. بزن بله اینجا البته مرموشی خب دیگه نه، چون معلومه که اینجا باز مرموشی خود یه ناهمانگی در عبارت هست. بالا میگفت ما یا امو از دلیل زنی، اون تا پایین مرموشی قد کلام رو برده روی دلیل چی؟ زنی. دیگه من وقت ندارم اینا رو بگم. و زن غیر مناف له، زن مناف، زن اینم ادله زنی منافاتی ندارد له با علم اجمالی، لا به نفس نه خود زن. این نه خود زن یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از ادله حجیت این دلیل زنی، لا به نفسی، ضمیر به نفسی رو بزنید به زن، نه خود زن، حالا در مقابل به نفسی بعدشه، بلا به ملاحظه اعتباری شرعا علی الوجه المذکور، و نه با در نظر گرفتن حجت بودن اون زن در شرع، و نه به ملاحظه حجت بودن اون زن علی الوجه المذکور. رفقا این علی الوجه المذکور متعلق است به اعتبار، بارک الله، نه به ملاحظه حجت بودن اون زن به اون صورتی که ذکر شد. این بالای الوجه المذکور بنویسید صرف طریقیه. یعنی چی؟ یعنی ادله زنیه نه خودش نه به کمک ادله حجیتش نظر به واقع ندارن، هر دو نظر به ظاهر. چی؟ ممکنه تو ذهن شما بیاد که بابا ادله حجیت، ادله زن خودش قطعی نیست، ادله حجیتش قطعیه که مخواد دیگه بابا ادله حجیتش قطعیه که چی؟ مخواد دیگه بازم حکم زاری در حق تو قطعا اینه، نه مخواد دیگه حکم لو محفوظی اینه که بلا به ملاحظه اعتبار شرعا علی الوجه. نه این نعم نکته هست. نکته چی بود رفقا؟ نوشتی اگر در ادله زن قالب سببیت بشیم این میشه این صورت اول، یعنی راحت علم اجمالی را منحل. نه لبه اعتبر شارع و حوزه الادلته. رفقا دیگه دقت کنید، رفقا یادتونه پارسال میگفتیم ما طریقیت داریم، سببیت اشعری داریم، سببیت معتزلی. سببیت اشعری معناش چیه؟ اصلا حکمی در واقع به لوح محفوظ وجود نداره. سببیت معتزلی معناش چیه؟ یه احکامی نوشته شده ولی بعد از اینکه امر برخلاف اون احکام اومد اون احکام پاک میشه، چی میشه؟ بر طریق امار درست میشه. حالا ببینید عبارت شیخ سببیت اشعری گفته یا سببیت معتزلی؟ اینا دیگه من توضیح ندادم. نه این هم گوشه کتاب تو مثل نکته لب اعتبر شار و حاضه الادلته، اگر حجت کند شار این ادله را. کدام ادله را؟ ادله زنیه را. فرد درس داریم ما. اگر حجت کند شار این ادله زنیه را، به حیث و انقلبت تکلیف و الالعمل به معداها، به حیث و یکون و حول مکلفه به رفقا بالای این عبارت که من خوندم خط بکشید بنویسید به صورت سببیه، از این به حیثو تا بعد از المثلث به راحت خط بکشید بنویسید سببیه. حالا من میخوام ترجمه کنم که بعد رفقا بعدش بگن سببیت معتزلی است یا اشعری. اول من این المثلث به توضیح بدم یعنی چی. ببینید رفقا این المثلث توضیح من ترجمه کنم، من یقین دارم که در واقع بعض از افعال حرامه، پس یقین به حرمت دارم، یقین به تکلیف دارم، اما نمیدونم حرمت رفته روی این فعل یا این فعل یا این فعل یا این فعل و هاکذا. رفقا این شک در مکلفون بمیشه شک در تکلیف، شک در مکلفون چون یقین به تکلیف دارم، درسته؟ حالا به تو عبارت، بله اگر حجت کند شارع این ادله زنیه را چجوری حجت بکنه؟ ایجوری به جوری که تبدیل بشود تکلیف. همین تا گفت انقلبه، از انقلبه سببیت چی رو میفهمی؟ معتزلی. تو ذهنتون باشه چون بنابر سببیت اشعری اصلا انقلبه وجود نداره. چی رو فقط وجود داره بگه انقلبه؟ اوجده، اصلا با اماره موجود میشه دیگه، انقلبه معنا نداره. حالا نگید چرا مرحوم شیخ فقط سببیت معتزلی رو گفته، به خاطر که ما شریکیم با سببیت معتزلی، اونا واقع را قبول دارن، ما هم واقع را قبول داریم، در این حد شریکی. بله ممکنه لب اعتبر چی ممکنه آسیم یعنی بارکالله، یعنی لازمش اینه که لوح محفوظ خالی باشه ممکنه. بله اگر حجت کند شارع این ادله زنی رو، رفقا بالی به حیث تا آخر بینید به صورت سببیه، به جوری یعنی شارع به صورت سببیت معتزلیه این ادله زنی رو حجت بکنه، یعنی تو لوح محفوظ حکم واقعی نوشته شده، ولی بعد از که دلیل زنی مخالف با لوح محفوظ اومد، اینجا حکم واقعی به لوح محفوظی شما میشه محتوای دلیل زنی، به جوری که منقلب میشود تکلیف، منقلب به چی میشه؟ الالعمل به معداها، منقلب می شود تکلیف به عمل کردن به معدای ادله زمینیه، زمین معداها رو بزنید به ادله زمینیه. به حیث و ای به حیث مطلق به انقلبه، چجوری منقلب میشه؟ به حیث و یکون و حوال مکلفه به، به جوری که می باشد این حواله بزنید، می باشد اون معدای ادله زمینیه مکلفون، بذاری توضیح بدم میشه معدای ادله زنی مکلفون به. من یقین دارم که در واقع بعضی افعال حرامه، پس یقین به حرمت دارم، این حرمت میره روی چی؟ دقیقا میره روی همون چیزی که ادله زنی مشخصش کرده، یعنی اون حرمتی که من علم اجمالی بهش داشتم که در واقع هست، اون حرمت لوح محفوظی میره روی چی؟ روی همین چیزی که ادله زنی اونو مشخص کرده، یعنی محتوای دلیل زنی میشه مکلفون به، چون واقع دیگه عوض میشه دیگه، اون پاک میشه این مخاطب مکلفون به را درست بکنه که بفهمی مکلفون یعنی چی. به حیث و یکون و حوال مکلفه به، به جوری که میباشد حوال حوال بزنی معدا، به جوری که میشود اون معدای امار مکلفون به. شما علم به حرمت داشتی؟ مکلفون بهش هم به لطف خدا پیدا شد. چیه مکلفون بهش که پیدا شده؟ محتوای همین دلیل زنی. پس دیگه واقع رو بذکرم کانه، این کانه جواب لوه. اگر حجت کند شار این ادله زنی رو به صورت سببیت معتزلی، کان ما ادا ما تزمنه الادلتو من محتملات تحریم خارجن ان المکلفه به، یعنی این مقدار افعالی که ادله زنی حرمتشون مشخص کرده اینا در واقع بدل لوه محفوظ براتون میشه حرام. نسبت به بقیه چه حالتی داریم؟ شک بعدی وظیفه‌ای نداریم در قبار شاهد برایت جاری میکنیم. کان این کان جواب دو میباشد ما ادای ما، یعنی امور ما دوم، یعنی امورا، این ما رو بقا اسم کان است، او خارجن پیدا کنید خبر کان است، می باشد ما ادای ما، ما یعنی امور، می باشد ما ادای اون اموری که تزمنه او، این ضمیر تزمنه رو بزنیم به ما دوم، می باشد ما ادای اون اموری که در بردارد این امور را ادله، می شود ما ادا اینه، اینه داره بیان ما ادا می کنه، این بیان ما دوم نمی کنه ها، داره بیان ما ادا می کنه. می باشد اون ما ادا، ما ادا چی چیه؟ من محتملات تحریم، یعنی از این چیزی که احتمال حرمتش میدی و ادله زنی حکمت اینا رو مشخص نکرده، می شود اون ما ادا، چون اون ما ادا عبارت است از محتملات تحریم، مثل شرب توتون، چی چی میشه شرب توتون؟ خارجن ان المکلف، خارج میشه از مکلفونه، خارج میشه از مکلفونه، یعنی چی؟ یعنی اینی که شما یقین داری در واقع بعضی دفعال حرام و حرمت یقینا روی این نرفته، بنابر سببیت چرا یقینا روی این نرفته؟ چون واقع من همینی که ادله گفته، شربتون که ادله نگفته، که ادله نگفت از حیطه مکلفونه میشه چی؟ خارج، خارج از مکلفونه. اگر اون گفته بود درسته، این گفته غلط نیست. خارجن عن المکلف، به خارجن خبر از کانه، می باشد اون ما ادا، ما ادا چی چیه؟ ما ادا چی چیه؟ یعنی اون افعالی که ادله زنی و حرمت اونا رو مشخص نکرده، می شود اون ما ادا خارج از مکلف. اون خارج که شد حالا یجب الاحتیاط فی افعال، نتیجه است، این نتیجه خروجه، سطر به سطر دارن ربط عبارت ها رو میگم، این فلا نتیجه خروجه. حالا که این شربتتون خارج از مکلفون بی شد، پس واجب نیست ایجاد فیهافیار بزنید در این محتملات و تعریف. رفقا میدونی چرا ایجاد واجب نیست؟ چرا آقا؟ چرا ایجاد واجب نیست در محتملات و تعریف؟ چون علم اجمالی در کار نیست، علم اجمالی از بین رفت، تمام شما علم اجمالی دیگه نداریم. و بالجمله خلاصه مرحوم شیخ چون دیگه آخر بحثه داره تشمیل میکنه، واقعا خسته شده، میگه این افعال بندگان خدا مثل یه گله گوسفند، شما یه گله گوسفند داری یقین داری که بعضی از این گوسفندها حرامه، متوجه شدی؟ این افعال بندگان مثل یه گله گوسفند. حالا رفقا ببینید، بیانه اومد انگوش گذاشت رو چند تا گوسفند، گاه این گوسفندها حرامه، این بیانه رفقا زن، ما یقین داریم که بعضی از این گوسفندها حرامه، مثلا 1000 تا گوسفند ما داریم، یقین داریم که بعضی از این گوسفندها حرامه، بیانه اومد انگوش گذاشت رو بعضی از این گوسفندها، گاه این گوسفندها حرام، اینا هست. مرحوم شیخ در دلیل زنی گفت که علم اجمالی رو منحل میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. لذا این بیانه این تعداد گوسفندی رو که حرام کردیم میذاریم کنار، نسبت به بقیه علم اجمالی با حال خودش چیه؟ باقی باید احتیاط بکنیم. ولی توناکابونی میگفت چی؟ میگفت بازم این بیانه علم اجمالی رو منحل میکنه، احتیاط بازم واجب. حالا اگر شما در بیانه قالب سببیت شدید، یعنی بیانه که مورد تعداد گوسفند رو گفته حرامه، قالب سببیت شدید، مرحوم شیخ میگه چی؟ منحل میشه. این مطالبی که بالا گفتیم پایین پیاده میشه. و به جمله خلاص این مثال داره میزنه، فما نحنفی، پس ما نحنفی برای ما نحنفی میشه افعال عباد، افعال بندگان به منزله قطیع غنمه، به منزله مجموع گوسفند است، این قطیع یعنی گله، قطیع مجموع گله، به منزله گله گوسفندی که یه علما اجمالا یقین پیدا شده است اجمالا به وجود محرمات فیها، به وجود یک محرماتی در اون قطیع، فیها رو بزنیم به قطیع، ثم قامت البینه علی تحریم جمله منها، قائم شده است بینه، رفقا بینه یعنی چی؟ بینه در شهادت عدلین، قائم شده است بینه بر حرام بودن تعدادی از اون قطیع و تحلیل جمله حلال بودن تعدادی دیگه، یه تعدادی حلال یه تعدادی حرام، و بقی شک و فی جمله ثالثه، و باقی مونده از شک در تعداد سوم، فی تعداد سوم شک میکنه که حلال یا حرامه، فإن یاد بودی داشته باشه علت است برای شک، چرا شک میکنی؟ خب بیانی که ما یه تعدادی رو حلال کرد یه تعدادی رو حرام کرد، اینجور مورد قالب سببیت نیست، در بقی شک میکنی، فإن مجرد قیام البینة علی تحریم الوضع فإن علت است برای شک، چرا در تعداد سوم شک میکنی؟ به سبب اینکه صرف مخواد سببیت رو خارج بکنه، صرف قائم شدن بیانه بر حرام بودن بعد، لا یوجب العلم ولا الظن بالبراءه من جميع المحرمات، موجب نمیشود، این بالای لا یوجب رو بنویسید رفقا، با اجتناب از این بعد، اینا رو باید بنویسید، صرف قائم شدن بیانه بر حرام بودن بعد موجب نمیشه که اگر شما اجتناب کردین از این بعده، موجب نمیشه که علم پیدا کنی و ظن پیدا کنی به براءه از جمیع محرمات. چرا رفقا؟ به خاطر که علم اجمالی منحل نه، نعم، این نعم همون نعمیه که بالا مرحوم شیخ فرمود، اگر شما در بیان قالب سببیت شدید راحت علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. این شاید دیگه رفقا کار بکنن. نه، لب اعتبر شعر و البینات فی المقام، اگر حجت کند شعر بینه رو در مقام، ولی مقام هم بنویسی، یعنی در اینجا که بینه قائم شده، مقام یعنی این، مقام یعنی محل یعنی جا، اگر حجت کند شعر بینه رو در مقام به معنا انه امره. رفقای بالای انه امره به تشخیص المحرمات المعلومه وجودا و عدما به هاذا طریق راحت خط بکشید بنویس سببیت یک کلمه. اگر حجت کند شعر بینه رو در مانن و فی به معنای سببیت. رفقا سببیت یعنی چی؟ یعنی هر چی که بینه گفت حرامه در واقع بدل و محفوظ حرامه. اگر حجت کند شعر بینه رو در مانن و فی به این معنا، ترجمه تحت لفظی به این معنا که شن چنین از امر کرده از شعر به مشخص کردن محرمات معلومه، ولی معلومه سید اجمالا این رو بینیسید رفقا هی به معنای این که شارع امر کرده به تشخیص محرمات معلوم وجودن حرامه، عدما حرام نیست. امر کرده به تشخیص این محرمات معلوم به هاذا طریق، این به هاذا طریق متعلق است به تشخیص. مشخص بکن محرمات معلومه را وجودن حرامه، عدما حرام نیست. مشخص کن با این رجع، رفقای جواب رجع جواب لوه. اگر حجت کند شارع بینه رو به نحو سببیت رجوع میکند تکلیف الا. رفقا از این رجع شما چی میفهمید؟ معتزلی میفهمید یا اشعری؟ حتما معتزلی گفته رجع نگفته، نگفته اوجده. این تو نقطه های عبارتی رجوع میکند تکلیف به واجب بودن اجتناب کردن از اون چیزهایی که قائم شده بر اون چیزها بینه. لل حرام الواقعی، این ال حرام الواقعی اساس بر ما دیگه واجب نیست اجتناب از حرام واقعی. چرا واجب نیست اجتناب از حرام واقعی؟ چون ما حرام واقعی نداریم غیر از محتوای اماره و جواب. صلی الله علیه.
من حتی در علم اجمالی در علم ادله قطعی بازم میگم منجزیت از بین میره. میخوام الان برای
بارک الله درسته
اونجا منجزیت از بین
میره. نظام معلوم شد که یک کلمه باید میگو. چی باید میگو؟ نباید اینقدر توضیح میگو، یک کلمه میگو. میگو آقا علم اجمالی از بین میره در حدیث منجزیت
بس. این بازم درست سر و قشنگ این قاری لمن الادل ما یوجب العلم الحکم الواضعی فکر مواقعن غیر میازدر منحل میشه ولی منجزیت میمونه.
من
همین اینجا من لازم دارم فراغ یقینی دارم اینجاش فقط اشکال داره. نه اینجاش، نه اینجاش، این لابه نفسه اشکال داره، این لابه نفسه فقط
اشکال داره. خیلی دقیق بود، باری کرد احسن.